و بی‌اعتنایی به دنیا یک ریاضت سختگیرانه ارزم به حضور شما تربیتی نیست فقط، ما بهش اینجوری نگاه میکنیم. بی‌اعتنایی به دنیا یکی از مهمترین و مؤثرترین روش‌های کیف کردن در زندگی است. یعنی اگر ما توصیه به زهد شدیم، نه از روی اینکه خدا میخواد ما رو ورزش و تمرین سخت بده لزوماً، تصور ما عمدتاً از زهد اینه که هی چیزای خوشمزه آفریده گفته نخور، هی چیزای دوست داشتنی و لذت بخش آفریده گفته از اینا استفاده نکن. اتفاقاً خدا دوست دارد شما کیفیت زندگیتون خیلی بره بالا، حیات طیبه به تعبیر قرآن پیدا بکنید. یرید الله بکم یسر ولا یرید بکم العسر. دوست داره شما تو آرامش باشید، توی راحتی باشید. این نگاه نگاه درستی نیست که لقد خلقنا الانسان للکبد. بعضیا فکر میکنن خدا آدم رو برای سختی آفریده، این اشتباهه. فی کبد با للکبد فرق میکنه. یک کسی توییت کرده بود این آیه رو نوشته بود که انسان را در سختی آفریدیم، بعد زیرش نوشته بود آخه چرا؟ بعد علامت تعجب و اینا هم زده بود. واقعا چرا؟ یه تصور عمومی هست که بعد خدا اصلا نه، این سختی اون لذت در ادامش مطلوب خدا بوده و تو میخواسته به تو خیر برسونه، میخواسته تو یه سودی بکنی، یه کیفی بکنی، یه رحمتی شامل حالت بشه. و اون سطح از رحمت با این حاصل میشه. زهد الان جالبه، تو دنیا میدونید زهد طرفدارای با کلاس داره. خود حالا من چند تا اسم نمیخوام بیارم تو جلسه نهج البلاغه، اسم آدم چیز میشه، یه جوریش میشه، ولی عجیب طرفدار داره. یه چیزی دارن بهش میگن زندگی مینیمال، نمیدونم شنیدید یا نه. یه سبک زندگیه، هم سبک زندگی، هم سبک معماری، هم سبک نقاشی، هم سبک هنر. بهش میگن سبک مینیمال. مینیمال یعنی چی؟ یعنی ساده، یعنی حد اقلی. یه عکسی داره این مؤسس همین گوشی ها که روش عکس سیب گاز زده است، اسم سیب شرکتش هم نره، توی مصاحبه حوزه‌ای گفتم سلام علیکم، گفتم من این مباحث و پاورپوینتش هم دارم. گفت تو این کلمه رو سر کلاس بیکار میبری؟ گفتم ببخشید خود کلمه حساسیت داشتن. بله، اون توی یه عکسی داره تو خونهش نشسته، عکس خونهش دیدنیه، رو زمین نشسته و یه دونه تو کل خونه یه دونه چیز کنارشه، یه چراغ مطالعه مثلا. زندگی مینیمال، سبک زندگی، سبک نقاشی. میگه آقا تو بله چی میگه حافظ؟ خاطرت فیض نپذیرت هیهات، مگر همون شعر که غم آزاده کنی، اون شعر رو بیارید. بیت بیتش همین زهده، زهد همینه، زهد همینه. خاطرت
بشنو این نکته، خود را از غم آزاده کنی، اون خوری اگر
طلب روزی ننهاده. این ولا تو عننی به طلب مالم تو قدر فیه رزقا، دعای تقویات عشا، دنبال روزی ننهاده نره آدم. بله،
آخر الان
گله کوزگران خواهی شد، حال یا فکر سبو کن که پر از باده کن. نمیدم همه خوابالو ها بیدار شدن، بابای همه رو در رو سرا از تو گوشی ها در اومد، چقدر خوبه این
اسمش بیداست
واقعا. حال یا فکر سبو کن که پر از باده کن، یعنی میگه که خسته چی رو داری میخوری؟ تموم میشه 60 سال 70 سال 60 سال نه 60 سال باور کنی مثل یه خواب، یه خوابه، بعدم میریم گل میشیم هممون، تو کوزه میشی من کاسه میشم، اون دو چند دونم آفتابه میشه، تموم میشه، میره ماده تموم میشه، خاک تموم میشه، خاک میشه کوزه. برو سراغ معنا، برو سراغ داخل پیاله، پیاله رو ول کن، این بدن رو ول کن، رسیدگی به تن و جسم و دنیا و مرکب و خونه و اینا گل رو ول کن، توی باد، توی اون سبو برو باده کن، برو دلت رو پر از محبت کن، اینو ول کن سمون. خب
از آن آدمیانی که بهش در پرده ایش با آدمی چند پریزاده کنید
این شعر. حالا این بهتش دو تا تحلیل داره، بگذاریم. بعضی ها میگن استفهام انکاریه و نشدنیه، بعضی ها میگن که نه، داره میگه اگه میخوای بهشت بری، بهترین بهشت کجاست؟ محضر اولیاء خدا، بهترین بهشت دنیا، اولیاء خدا رو پیدا کن، اینایی که پریزادن دن، نه پاکیزن، پاکیزگی تینتی دارن کن، نه بشین محضر اینا، بهشت اینجاست. بله دیگه تفسیر نکن، بعد آدم یه شعر بخون شما، حالیا فکر سبو کن که بر از باده کن.
تکی بر جای بزرگان نتوان زد به گزا، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. عجبا با شدت این خسرو شیرین دهنا،
با شدت این، خب بله،
اگر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده کنید،
فرهاد دل افتاده. خب حالا این بیتشه فکر کنم بخونید، بعدیش بخونید. خاطرت کی رقم فیض پذیرت هیهات، این بیتش. خاطرت کی رقم فیض پذیرت هیهات، مگر اوراق،
مگر از نقش
پراکنده
ورق ساده،
ورق ساده، چقدر قشنگ، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. این ذهن شما یک ظرفیه که قرار یاد خدا توش بیاد ساکن بشه، القلب حرم الله. کی میاد؟ وقتی شلوغیاش بخواد. این نفی ذالک لآیات لکل صبار شکور، آیات الهی ظرفشون ظرف دل آدم صبار شکوره. صبار شکور یعنی آدم آرام، آدمی که متلاطم نیست، آدمی که هزار تا فکر تو کلش نیست. اینو باید بشوی اوراق اگر هم درس مایی، بریزه دور این فکر رو آدم. این یعنی ذوق، یعنی خلوت کردن زندگی. یه دوره نقاشی های زیبا دیده می شود، پر از چیزهای ریز و دور. یا معماری ها رو شما ببینید چقدر مقرنس، و بعد دوره تو مقرنس ها کاشی، و تو کاشی ها صد تا کاشی، و ای شلوغ 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 شلوغ. رفتن به این سمت که نه آقا، مثلا این حرمو که میخواستن بسازن، این رواق امام خمینی، من یادم اون موقع یه بحث جدی بود که تزیینات رو چیکار کنیم، میخواستن زودم بسازن. طرحی که رأی آورد و اینا این بود که آقا اصلا ما چیزی به نام تزیینات نداشته باشیم. الان هم همینجوری، اگه دقت کنید داخل رواق امام خمینی، خود اون بتونی که کار شده برای ساخت همون نما هم هست. حواست هم خیلی پرت نمیشه، اصلا تو روایت داریم خیلی شلوغ نکنیم، از زر و زیور و حتی طلاکاری اینا حرام میدونن دیگه، فقها فتوا میدن. اون طرف اومده یاد خدا بیفته، این ورق ساده کن. یکی از چیزایی که ما گاهی اوقات تو مسجدامون رعایت نمیکنیم، توی معماریمون رعایت نمیکنیم همینه. اونا دارن میان به این سمت، دستور دین ما هم همینه. باز من به نظرم اهل سنت از ما بهتر رعایت میکنن اینو تو معماریشون، مسجداشون رو سعی میکنن حواس پرتیشو کم کنن. روایت هم داره حکم فرعی هم، شما رو به تصویر کراهت داره نماز بخونید، دیدید دیگه. ورق ساده کن، نمیخواد شلوغی رو بیاره، 100 تا پرونده تو ذهنش داره، هزار جا خود برای خودش کار درست میکنه، مشغولیت درست میکنه، تبلیغ درست میکنه، تا میشه آدم از اینا فرار کنه. چی میگه؟ و فراغن فی عباده، شغلن فی زهاده، فراغن فی عباده. اصلا این مطلوبه، آدم از خدا فراغی بخواد، البته فراغی که علافی نکنه توش، فراغی که توش بره عبادت کنه. شغلی هم اگه داره، شغلن فی زهاده، اگه اشتباه نکنم ببین همینه تعبیرم یاد اشتباه میکنم. روایت دعا اینه: شغلن فی زهاده فراغن فی عباده. درست میگم؟
آفرین.
ها فراغن فی زهاده بعد صحتن فی عباده و شغلن فراغ. نه اینم هست این درست. حالا اینم حالا انشا کنیم چه اشکال داره ما این اینقدر دیگه ولایت داریم. چی شد؟ میخواد بقیه بیتا رو تموم کنه.
نه یه شعر دیگه.
نه نمیخواد بس. اگر صغر دنیا فی عینه این رو در محضر امیران اون انسان بزرگ میکرد، این نه لزومن به خاطر اینه که این یک آدم نمیدونم توانمنده، این به خاطر اینه که آدم عاقلیه. آدم عاقل میابد که زندگی ارزش باراندازی، ارزش گیر کردن، ارزش تعلق داشتن، ارزش بتون آرمه کردن و نمیدونم تزئینات و نازوکاری آنچنانی و رو سنگ از ایتالیا بیار و مبل از نمیدونم آلمان بیار و چی از کجا بیار، اون یک بساطی که چه خبره؟ مگه چقدر میخوای بمونی؟ به مکارم الاخلاق داره؟ خب هم مکارم در این تو دعای مکارم الاخلاق. شلوغی آدمو اصلا ناکام میکنه تو زندگی، ناکام میکنه، این لذت آدم رو از بین میبره. اسلام با لذت بردن از زندگی مخالف نیست، اسلام با اون نسخه ای که تو از لذت داری برای زندگی مخالفه، با اون تعریفی که تو از لذت داری، یک تعریف کودکانه، تعریف بچگانه که پفک دلم میخواد، مادر براش گوشت گذاشته آماده کرده، نیم ساعت دیگه آماده میشه، یه ساعت دیگه آماده میشه، تو دلت پفک، این لذتی که تو داری میبینی این لذت نیست، این ریزه خوریه تو رو از اون وعده اصلی باز میداره. البته اینجا دو تا پاسخ وجود داره. یه پاسخ اینه که آقا میگن سبک سلوکی عوض شده، میگن یه زمانی سلوک توی خلوت بود، بعد میرفتی یه گوشه ای، الان دیگه باید بیای تو کار اجتماعی سلوک کنی. طرفدارم داره، اونم نفی میکنند، رد میکنند، که به نظر من این درست نیست. به این معنا شما باید کار اجتماعی بکنید حتما، اصلا فلسفه وجودی لیتفقه و لینظرو با همه اینا رو نمیشه از هم تفکیک کرد. منتها بحث سر صغرای قضیه است، بحث سر زمان قضیه است. انبیاء الهی دوره خلوت دارن همشون، استثناء هم داریم توشون، ولی قانونشون اینه که دوره خلوت داشت، دوره پاکیزه سازی و رسیدن به اون سکون نفس و سکوت نفس و سمت دارن. وقتی میتونن این رو مدیریت کنن، بعد ورود میکنن به عرصه های اجتماعی، ورود میدن با فرعون ها درگیر میشن. من این که سبک عوض شده رو به نظرم میرسه به این معنا درست نیست، از قدیم هم اینجوری بوده. یکی از دوستان یه صوتی از یکی از اساتید برای من فرستادن، حرفای خیلی خوبی بود، خدا حفظ کنه اون استاد رو، ولی یه لازمه ای داشت کلام ایشون که به نظرم درست نیست. اولا ایشون میگفت که جدیدن اینطوری شده که سلوک اجتماعی شده، اینجوری نیست. تو طول تاریخ اینجوری بود. ما تو طول تاریخ ساله که پرده نشین داشتیم که نمیتونست اصلا فعالیت اجتماعی کنه. میومده فعالیت اجتماعی میکرده، امیرالمومنین اصلا میگفت عزیزم تو برو دعای کمیل تو بخون مثلا. چنیدید دیگه؟ بله. این مدلی هم داشتی، مدل ابوذری و عماری و اینا هم داشتی. البته این مدل ترجیحاتی داره بر اون مدل، ولی خب ظرفیتی میخواد، یه دل گنده‌ای میخواد، یه شرح صدری میخواد که بتونه همزمان فریاد بکشه بر سر منکر تو جامعه، داد بزنه، درون خودش متلاطم نشه. کار هر کسی هم نیست، کار هر کسی داد بزنی درونت متلاطم نشه. ما به هم میریزیم داد میزنیم. انبیاء الهی، اولیاء الهی، اون سالکانی که تو این تیپ کار میکردن اینجوری نبودن. اینا میتونن شلیک نکنن از رو عصبانیت، کتک نزنن از رو عصبانیت. این شهید هادی چند تا خاطره داره که اسرای عراقی رو یه جوری بهشون محبت میکنه، میگم این الان داشت لامصب داشت میزد میکش بچهای ما رو، او الان اسیر شده دیگه، الان دیگه با دست برده دیگه. خیلی دل گنده میخواد. ما بگیریمش اول یه چک بهش میزنیم، کم کم یه چک میزنیم، اگه فوش ندیم چکو میزنیم.
فوشو که
دادیم. چی؟ احسن. تو خلوت. خود شروع نهضت امام هم کسی ببینه، امام 58 سالگی شروع میکنن کارو. خود بروز اجتماعیشون اینجوریه. قبلش هم نه اینکه نبوده، ما هم نمیگیم طلبا برن گم بشن یه گوشه ای، نه گم شدن چیز منظورم، برن فعالیت تبلیغی بکنن، آشنا بشن با فضای جامعه، حضور مؤثر و کنشگری اجتماعی، جریان سازی اجتماعی کار کسیه که در درون خودش یه سفر جدی کرده باشه، مسلط بر نفس خودش باشه، صبر و شکور بودن رو تمرین کرده باشه. مردم اذیت میکنن آدمو، خیلی اذیت، خیلی هم واردن چجوری اذیت کنن. من فوشایی که گاهی خود میدن، یه بار یه فوش بهم دادن از اول نماز مغرب تا آخرای نماز عشا، داشتم فکر میکنم چی گفت، منظورش چی بود اصلا، تا بفهمم معنای فوش چی بود. اینقدر خلاقن مردم بعضیاشون توی زدن توی، و خداست، دست خداست، مردم کیلو چندن، خدا داره از یه طریقی پیامی به تو میده که باید این پیام ها رو دریافت کنه آدم آروم باشه. بنابراین دو تا نکته، یکی این که اون روش رو منسوخ ندونیم. بعضی ها همین الان هم ندارن ظرفیت بعضی از کارا رو. یکی از دوستان طلبه ما که بنده خدا اینقدر شاکی بود از حوزه، آخرم رفت زد جاده خاکی، الانم خیلی دلم براش میسوزه، حرف علکی اینام زیاد میزنه بنده خدا. اعتراضش این بود، گفت چرا این همه طلبه تو حوزه دپو شدن بمیرن اینا؟ من بهش گفتم ببین عزیز دلم، بعضی از اینایی که اینجا دپو شدن رو باید خدا رو شکر کنی که اینجا دپو شدن، بعضیاشون، همشون نه، یه تعدادی از اینا همون بهتره که تبلیغ نرن. گفت شما یه لطفی بکن، لطف نکن. بعضیاشون اینجوری هم خداییش نداره اون مایه رو نداره، اون استعداد ذاتی رو نداره برای این کار. این باید چه کار کنه؟ این بنده خدا در کنج خلوت بشینه، ذکر بگه، دعا کنه، یه درسی هم بخونه. درس خیلی خوبه، ما اصلا مخالف درس خوندن پیرمرد و اینا، اصلا مؤمن اینجوریه، اگه ببینی یه پیرمردی میره سر درس تحقیر نکنید، این خیلی ارزشمنده. لا یسأم من طلب العلم دهره. حالا ممکنه یه کسی هم باشه از سر چه میدونم واموندگی بره، ولی خیلی از اینایی که میرن من میشناسم یه عمر زحمت کشیده فلان، میاد درس و خدا رو شکر که میاد درس، یه درسی بخونه، یه عبادتی بکنه، یه دعا بکنه. امام فرموده بودن دعاهای آی بهجت برای انقلاب تأثیرش کمتر از فعالیت های سیاسی اجتماعی شما نیست. رفته بودن اعتراض کردن چرا بهجت کار سیاسی نمیکنه، منبر سیاسی نمیره، نمیدونم تو انتخابات ها موضع گیری نمیکنه. امام این پاسخ داد، یعنی آی بهجت برای اینجا ساخته شده، معلومه چه کوچیکتری باشه از اونی که میره وسط میدونا، نه اون کوچیکتر از اینه، نه این کوچیک، هر کدوم یه جایی دارن. کلون میسرون لما خلق له، یه خضر داریم یه موسی داریم. خضر سلام الله علیه مأموریت‌های کوچیک کوچیک تربیت‌های فردی داره، خلوت، گمنام، بی سر و صدا. موسی علیه السلام هم میره یه جمعیت چند صد هزار نفر رو راه میندازه، میرن با هم، بعد فرعون میاد دنبالشون. نه شما باید دنبال موسی بودن باشی نه دنبال خضر. ببین نسخه‌ای که برات خدا در نظر گرفته، بری تو اون نسخه. اگر میبینید فعالیت اجتماعیتون مضر براتون، امیرالمومنین علیه السلام به ما یاد دادن که اصلاح دیگران رو به قیمت افساد خودتون انجام ندید. لا ارا اصلاح حکم به فساد نفس. اگه نمیتونید جمع کنید، میتونید شیران روز و ترسایان شب باشید، بسم الله بهترین کاره. ابوذر کسی که امیرالمومنین علیه السلام درش میگه، اخ میگه به حسنین علیه السلام، میگه با عموتون بیاید خداحافظی کنید. چقدر قشنگه، بیاید با عموتون خداحافظی کنید. چه برادر، یکی از آقایون میگفت هیچ وقت حضرت در مورد ربیع مثلا اینو نگفتن، ربیع ابن خزیمه، که تیپش تیپ این بود که من نمیتونم، من میبینم اینجا دعوا میشه، خون میبینم مثلا حالا بد میشه یا چی میشه. بنده خدا اینجوری بود، رفت و حضرت گفت برو سرحدات اونجا مشغول دعا باش، التماس دعا. بعضی اینجوری هم، نه اونو تخطئه کنیم، تحقیر کنیم، نه کوچیک بشمونیم، نه. هر کسی یه ظرفیتی داره، تو ظرفیت خودش هم رشد میکنه، به کمال میرسه، کمالی هم که میرسه میره میشه همنشین امیرالمومنین. لذا اگه شما فالوور نداشتی، ببین اینو برای چی میگم عزیزم، الان شما چند سالته؟
25
سال. 10 سال دیگه میرسید به یه نقطه‌ای که اگه ایدئالتون توی طلبگی این بود که آقا طلبه موفق طلبه ایست که کنشگری اجتماعی داشته باشه، تاثیر اجتماعی داشته باشه، فعالیت‌های رسانه‌ای داشته باشه اینا، و نرسیده باشید احساس ناکامی میکنید. ولی اگه ایدتون این باشه که کلا میسرون لما خلق له، هر کسی برای جایی خلق شده، من وظیفه طلبگی خودم علمی معنویت رو در حد توان هر جا که هستم درست انجام بدم، خدا منو میبره اون نقطه‌ای که براش خلق کنم. ممکنه یک شخصیت مؤثر اجتماعی رسانه‌ای فعال اثرگذار و خادم انقلاب در خط مقدم باشید، ممکنه یک شخصیت گمنام در پستوی در عقبه جبهه انقلاب فعالیت معنوی برای انقلاب داشته باشید. یکی از اولیاء خدا گفته بود حزب الله یه دوره‌ای خیلی این بحث‌های معنوی و ذکر و اینا توشون قوی بود، می اومدن قوم محضر اولیای خدا، آقای بهجت، دیگران، ذکر می گرفتن می رفتن اونجا. می گفت اون دوره دوره شکوفایی حزب الله، خیلی گل کردن. از یه جایی به بعد یه صحبتایی شد که شبیه همین حرفا، که سلوک همین کار اجتماعی، سلوک همین فعالیت نظامی، سلوک چیزی جدا از این نیست. می گفت اینا کمرنگ شد تو بعضی از بچه ها. ایشون اینجوری، من خودم هیچ تحلیل ندارم، خبرم ندارم، دارم گزارش میدم از یکی از اون کسی که اینو میگفت خیلی آدم فهمیده و مطلعی بود، خودش هم اهل معنویت، میگفت این کمرنگی این یه آسیب ها ایجاد کرد. ببین میخوام چی عرض کنم، میخوام بگم من از جمله طرفداران این نظریم که شما میتونی وسط میدان نبرد سلوک کنی، و اصلا الان دوره ایه که شما باید توی فعالیت باشی و ولی اونو کمرنگ نکنی، تو سر اون نزنیم، تحقیر نکنیم. اگر یه طلبه‌ای بنده خدا رفته توی میدان، دیده نمیتونه مدیریت کنه، اومده تو خلوت خودش یه مقداری مشغول خودش شده، احساس نکنیم که بله ما شیر میدانیم و بعضی هم موشی که در سوراخ‌هایشان خزیده‌اند و تهجدی که نمیدونم حقیقت نداره، نورانیت نداره. اینو مواظب باشی، دوتاشو باید داشته باشید، قابل جمع شدنیه. عاقبت هم رها کنید، ذهنتون آزاد. یکی از بزرگترین تعلقات خاطری که ضد زهده، یکی از نمادهای آنتی زهدی که ما داریم، همین داستان آیندمونه، چی میشیم، به کجا میرسیم، چه کاره میشیم. این اگه فکر عاقبتی آخرتی باشه چیز خوبیه، ولی دغدغه ما دغدغه دنیای عمومه، من کجای این دنیا رو میگیرم؟ ولش کن، اینو از ذهنت پاک کن، ورق ساده کن. خیلی این میگم 30% 40% 60% بعضی باتری رو میخوره ذهن طلبه ها. هرچی هم سنتون بده بالاتر این پر رنگ تر میشه، جدی تر میشه. بله بفرمایید حتما. بسیار باید برنامه‌ریزی داشته باشید. یکی از آقایان اساتید یه متنی برای من فرستاده بود که یه صحبتی از ما، مثل اینکه یه تیکه‌ای رو بچه‌ها پخش کرده بودن یه جایی، بعد اونجا یه جمع اساتید یه متنی، یکی از اساتید نمی‌شناسم ولی مثل اینکه از اساتید چیزن، ایشون از این آیکونای اینجوری هست میدن تو صورتش شکلی هست میدن. اول متنشون اینجوری بود، خیلی مثل این که بنده خدا عصبانی شده بودن. حالا من یه وقت میخوام اینو بخونم توی جمعی و بگم منظور ما چی بوده از اون چند دقیقه صحبتی که حالا منتشر شده و تقطیع هم شده بود، منتشر شده بود، منظورمون چیه. همین نگرانی شما، چون این حرفا رو که ما میزنیم دقیقاً این آفتش همینه که میان فلانی با برنامه‌ریزی مخالفه، با نظم مخالفه، با افق داشتن طلبه ها، با استعدادیابی طلبه ها. بعد میگن نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه همین سردرگمی طلبه ها که الان مبتلا بهش هستند و اینها، که سر این خیلی میشه. بذارید همینجا بخونم، حالا بعدن اگر دوستان حال داشتن همین تیکه رو جدا کنن که تکمیل اون چیز بشه. عبارت ایشونو بخونم، اولش خیلی قشنگه این. آقا حالا این یه نکته ادب بحث بگم بهتون، طرف مقابلتون رو توی امتحان شفاهی، توی مناظره، توی اشکال و جواب تو کلاس، شما همتون استاد میشید پس فردا ان شاء الله، به هم نریزید. دیدید امتحان شفاهی طرف دهن باز میکنه یه جمله میگه واه، طرف اصلا اینجوری میشه چی خوندید شما؟ نابود میکنه چیز رو، آرامش طرف رو میگه، بعد یه هیچی، هرچی یادش بود از همش از ذهنش میره. این کارو نکنه. این حالا ایشون البته بعد اسمشو، یعنی اسم عنوان صحبتش اینه تئوریزه کردن بی هدف درس خواندن. تئوریزه کردن بی هدف درس خواندن، این متنو در پاسخ به همون قطعه صوت ما ایشون بزرگواری کردن، منت گذاشتن، نوشتن، خدا خیرشون بده، نکات خوبی هم میگن. ما میخوام حالا بگم که منظور ما چی بوده که این نبوده، بی هدف درس خواندن نبود. الان مناسب این بحث زهدمونم هست، چون یکی از زهدهای بسیار 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 مهم و عدم تعلقها، عدم تعلق به اون آینده خیالی و ذهنی و ترسیم شده ایه که شما برای خودت تصویر میکنی و ای کاش عاقلانه تصویر کرده باشی. وقتی آدم میره کنهش و خودش مرور میکنه میبینه چی بود؟ یک بازی کودکانه، یک تصویر دنیاگرایانه، عمدتاً با محوریت جذابیت‌های دنیایی. اینو من زیاد عرض کردم. از طلبه‌های ورودی ما میپرسیم دوست دارید آینده طلبگیتون رو چی میبینید؟ ببینید این خیلی گفته، گفتم الگوی شما تو طلبگی چیه؟ ده ها مصاحبه من با طلبای ورودی داشتم، یعنی میدونم که میخوام یه نفر بگو که الان دوست داری او بشی. عجیب ها، آمار شاید بگم بالای 90% اونایی که من بودم توی میگن کی؟ آقا باور نمی کنید میگن کی؟ بالای 90% آقای پناهیان، حفظه الله و رعاه. آقای پناهیان نماد یه طلبه خوش سیما، خوش فکر، خلاق، رساندار، رسانه‌ای، دانشگاه برو، با کلاس، گرفتی بچه تهرون. آقای پناهیان مخلص، حرفای خوب میزنه، اطلاعات خوبی داره، ایده های قشنگی میده، افق های جدیدی میده، ولی چی دلت رو برد؟ گرفتی چی میخوام عرض کنم؟ این میشه یه تعلق خام، یک برنامه ریزی خام. البته ما پای خاک پای این هم بشیم، خطبا و مبلغی. عرض من اینه که اونی که داره دلبری میکنه یه چیز دیگه ایه. حواستون به اینا باشه. حالا از اینجاشو چیز کنید، تئوریزه کردن بی هدف درس خوندن نمیشه اصلا چیز کردنش کنید. اللهم صل علی محمد. اصلا وقتم نیست، بذارید باشیم برات. ولی این متنو حالا میدم دوستان اگه خواستید بذارن بخونن، که متن ایشونو بخونم، بعد من یه فرصتی چون چند تا نکته باید در موردش بگم منقهش کنم. ایشون تصورش این بوده که ما دنبال بی هدف سازی طلبه ها هستیم. اصلا اینجوری نیست. عرض ما اینه که باید برنامه داشته باشید، باید هدف داشته باشید. هدفتون نباید کوچیک باشه، هدفتون نباید محدود باشه، هدفتون نباید دنیایی باشه، هدفتون نباید بر اساس هوای نفس باشه. عرض ما فقط اینه. شما اون چه که از اهداف تعریف میکنید برای خودتون، عموماً برای همین گفتم برید سراغ یک حکیمی که شما رو ارشاد کنه، و اگه ندید هلاک میشید. هلاک من لیس له حکیم یرشدو. چرا؟ چون اون طراحی و برنامه ریزی و هدف گذاری که تو انجام میدی بر اساس عقلانیتت نیست. عقل انسانها تحت هوان امیره. طراحی ما، برنامه ریزی ما بر اساس هواهای نفسانی ماست 99%. لذا باید برای طراحی و برنامه ریزی حتما دست تو دست حکیمون یرشدوه باشه. ارشاد غیر از هدایته. هدایت بیان کلیات، ارشاد تطبیق کلیات بر جزئیات. میگه آقا هدفت بندگی خدا باشه، هدفت چه میدونم خدمت به امام زمان، هدفت سربازی، این هادی شماست. بله خیلی خوبه. هدفت سر، حالا سربازی من چیست؟ خدمت من کدام است؟ نوکری من کدوم وادی محقق میشه؟ کی لازم داریم؟ حکیمون یرشدهو، ارشاد لازم داریم. حضرت موسی به خضر سلام الله علیه ما چی گفت؟ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. من دنبال رشد اومدم دنبال تو. علمو که دارم. تو روایت عیون اخبار رضا علیه السلام هست که حضرت فرمودن این داستان بعد از الواح موسی است، یعنی خدا الواح رو به موسی داد. موسی علیه السلام یه فکری اومد تو ذهنش، خدا به جبرئیل گفت برو ادرک عبدی، برو به دادش برس، حالا برو بگو بره سراغ خضر. یعنی علم داره، نیاز به چی داره؟ ارشاد داره. علم به کبریات و کلیات که داریم، هممون داره. هدفمون هم باید بلند بگیریم، خدمت به امام زمان، نوکری امام زمان، بندگی خدا. این هدف کلی همین ماست، هدف کلام. حالا میریم توی هدف گذاری جزئی. هدف گذاری جزئی چیه؟ شما به عنوان طلبه، یا آقای به عنوان دانشجو، اون یکی به عنوان چه میدونم فعال فرهنگی، اون یکی تو سپاه، اون یکی تو ارتش. من الان نوکری من چیه به امام زمان؟ چرا همه دوستان حاج قاسم سلیمانی بشن؟ چرا همه دوستان قاضی بشن؟ همه دوستان امام جمعه بشن؟ همه دوستان چه میدونم رئیس جمهور بشن؟ قربتن الله. هیچ نظر شخصی هم ندارم، میخوام برم تو این وادی خدمت کنم به دین برم. گفت اینقدر طالب تبلیغ تو اروپا زیاده، آفریقا هم بنده های خدا خیلی نیاز دارن به تبلیغ. چیه تو این دوتا گزینه؟ اونجا هی آدم قش میکنه به اون ور، دلش میخواد بره اون ور. این مهمه. عرض ما اینه، عرض ما اینه که از این تعلقات خودتو رها کن. چجوری رها میشی؟ یکی از مهمترین ابزاراش حکیمون یرشدو. حتما اگر تفقه میکنید باید انذار بکنید. این یه هدفه، اما همین انذار هم یه چیز کلانه. من کجا انذار بکنم؟ من تو جمع طلبه ها انذار بکنم؟ یه سطح تبلیغه، این خودش یه تبلیغ بسیار مهمه. من به رفقا عرض کردم، گفتم اگه میتونید بین طلبه ها برید تبلیغ، اسرافه برید جای دیگه تبلیغ. خود این یه تبلیغ بسیار مهم، چون هر یه دونه از اینا خودش یه منشأ انتشاره. تو دانشجوها برم تبلیغ، تو عموم مردم برم تبلیغ، تو بین بچه‌ها و نوجوانا برم تبلیغ، تبلیغ رسانه‌ای و مجازی داشته باشم، تبلیغ یه انذار. میگم انذار لی تفقهو فتنی ولی انذرو قوما. بنده به شدت موافق برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری هستم. عرض ما اینه که این مدل از هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی مدل مطلوب نیست. حتی استعدادیابی‌های روانشناسی با همه خوبی‌هایی که داره، و من خودم طرفدار اینا، میگم اینو برید ببینید خودتون رو بشناسید، تست شخصیت بدید خودتون بشناسید. عرضم کردم هر جا کوبیدم اینا رو کنارش گفتم با اصلش مخالف نیستم، ولی معیاری که بر اساس او داره این تست انجام میشه عموما مطلوبهای شماست. شما تست کتل که میدید عقلتون رو که نمیکشه از پس توی هواهای نفسانیتون بیرون از عقلتون سوال بکنه، اتفاقا زمان بندی هم داره، شما باید تو اون زمان پاسخ بدید، یعنی خیلی نباید کشش بدید. حتی میگن اولین پاسخی به ذهنت میرسه بده تو تست، در اینکه دقیق در بیاد. اون اولین پاسخی به ذهن آدم میرسه چیه؟ میلشه، علاقهشه. برو دنبال عشقت، برو دنبال علاقت. یعنی چی برو دنبال علاقت؟ خب علاقه انسان ها الهوا یغضان و العقل نائم، هوای نفس بیداره تو آدم، میل آدم، عشق آدم، شهرت، پول. چرا تقاضا برای مثلا قاضی شدن تو حوزه خیلی زیاد، تقاضا برای فلان پست و فلان مقام و تبلیغ خارج از کشور و اینا خیلی زیاد، که اصلا من مخالف فراخوان دادن برای این کاران. باید مثل بعضی نهادهای امنیتی اونجوری گزینش بشن این افراد، یعنی اونا شناسایی بکنن چهار تا به درد بخور و بیان منت بکشن. آقا ما التماس شما میکنیم شما تشریف بیارید تو این مجموعه. کسی که خودش بودو بودو میاد آقا منو ببرید اینجا، من این معلومه که دنبال تا آخرش هم دنبال همینا میشه خیلی وقتا. پس ببینید عرض ما تو صغرای قضیه است مومن، دعوای ما اصلا در کی با برنامه‌ریزی مخالفه، کی با هدف گذاری مخالفه، دعوای این چجوری به این برسی. حالا راهکاراش چیه؟ راهکارم داره اسلام، راهکار داره حوزه، برای خودش راهکار داره. چرا احساس میکنید ما حتما باید دریوزه روش‌های استعدادسنجی دانشگاه باشین؟ از قدیم اینجوری بوده، از قدیم مرحوم آشق عبدالکریم، نمیدونم میدونید چرا درصد موفقیتش انقدر بالاست، مرحوم آیه حائری مؤسس علی الله، آیه حائری این نیروهایی که تربیت کرده رو خودش رفته تو روستاهای اطراف قم و خمین و این دور و بر گلپایگان و اینا رصد کرده، باهوشا رو انتخاب کرده، حالا یا با واسطه یا حتی مستقیم نقل شده که میرفته اینایی که با استعداد بودن میسپرده به این علمای محلی که اینا رو معرفی کنید برده شد. شما لذا میبینید اون شاگردان حلقه اول آیه حائری که همشون شدن مراجع ما، یا مال خانسارن، یا مال گلپایگانن، یا مال خمینن، یا مال عراکن، آباریکل، همین توی محدوده ایشون یه رصد استعداد سنجی میکرده آقای آشق عبدالکریم، رصد میکرده، بعد میگفت آقا تو به درد میخوری، بعد میومده اینجا تو اون مسیر استعدادش. خب معلومه طلب سال اول فشار میاد بهش، ول میکنه میره استخدام میشه این ور اون ور. گفت اومده بود پیش آقای حائری، گفت من یه خیری تهرانی زارم، گفته بود که من میخوام یه کاری خیلی بکنم، شما من پولم کجا خرج کنم؟ مسجد بسازم، حسینیه بسازم، هیئت بسازم، چه میدونم مدرسه بسازم. آقای آشق عبدالکریم بهش گفته بود بهترین کاری که میتونی دو تا از این طلبهای ما رو بورسیه کن، مدیریت کن، حمایت مالی کن، این بهترین کاری که میکنی. اون دو تا طلبه‌ای که ایشون حمایت مالی کرده، یکی شده آیت الله العظما، یکی شده آیت الله العظما، دو تا از آیت الله العظما معروف ما تو اون دوره حمایت شده توسط این خیر تهرانی، تامینشون کرد، بورسیهشون کرد. راه داریم ما روش داریم، توی حوزه روش داریم، توی دین روش داریم. بهترین روش حکیمون یورشدوه برای استعداد سنجی. حکیمون یورشدو اشراف داره آقای خوشوقت اعلی الله مقامه الشریف، به یکی از دوستان ما گفت برو کارو اجرایی بکن، هممون فکمون افتاده. آقای خوشوقت همش میگه درس تقوا پستو، به یکی گفت برو کمک فلانی، رفت اون بنده خدا. یکی دوست دیگه‌مون بود همون دوره‌ای که آقای خوشبخت اون میگفت تبلیغ ندید، همون دوره ایشونو میدید میگفت آقا شما چرا تبلیغ نیستی؟ حالا دهه اول فاطمی کسی تبلیغ نمی‌داد، اون موقع شما برای چی تبچوره اینجایی تبلیغ نیست؟ خیلی فرستادش تبلیغ، خیلی فرستادش تبلیغ. ایشون مؤسس حدود 110 تا گروه تبلیغی موفق جهادی شد بعدن. یه دوست دیگه‌مون بود میگفت همش بهش میگفت بنویس، میگفت بنویس بنویس بنویس، تو باید بنویسی، تو باید بنویس، چقدر آثار تولیده. اون یکی دوست دیگه‌مون بود هر کسی بر حکیمون یورشد و نگاهت کنه، اشراف داشته باشه، پیدات بکنه، کمکت بکنه. ما با این الگوهای غیر بومی، غیر متعلق به زیست بوم و حوزه، یه فوایدی داره برای ما، یه منافعی داره. ولی طلبه پای 4 رو الان آوردن، طلبه پای 4 تو دوره عمومی تحصیلشه. ما معتقدیم طلبه حداقل 10 تا 15 سال دوره عمومی تحصیلشه. شما بچه رو تو دوره عمومی تحصیل نباید از این حداقل اطلاعاتی که لازم داره برای هر کار طلبگی باز بداری، که باز می‌دارن با این کارا، کشیدتش کنار تا پای 4. مدارس مختلف رفتم این اتفاق افتاده. آقای مشاور بزرگوار اومده گفته که شما کتلت یک برونگرای FAPه که به درد کار اجرایی میخوری، برو تو کار اجرایی. مطلب پای 4 بره تو کار اجرایی، اصلا بعد دیگه درس میخوای؟ شما میخوای استحساب کلی قسم سالس بخونی کار اجرایی چه درس من میخوای استحساب کلی دیگه چی میخونی چی میفهمی؟ این خطره، این آفته، این روشه. بنابراین هدف گذاری داشته باشید، برنامه‌ریزی داشته باشید، یک افق کلان بزرگ داشته باشید، افقهای جزئی داشته باشید، منطقه از مسیری که خدا و اهل بیت فرمودن، نه از مسیری که بعضا تجربه بر اساس بابا اصلا مبنای روانشناسی اونها، مبنا اساس اصالت و لذت و اصالت الانسان همه. مبنا اینه، تو مبنای خودشون هم خیلی خوب کار کردن ها، زحمت کشیدن. این مبنای خروجیایی داشته که به درد ما هم خیلی میخوره. بنده از کسایی هم که خیلی از خروجیای اونا استفاده میکنم، خیلی به دردم خورده جاهای مختلف، تو مشاوره ها، توی بحثات. الان همین بحث مینیمال که عرض کردم همین بود دیگه، گفتن الان اونا دارن میرن به سمت سادگی. سادگی یه عبارت اون اخرای چیه؟ همین زهد خودمونه. حضرت میگه بابا اصلا من اینایی رو دوست دارم که زندگی ساده دارن، و زندگی ساده یعنی کیف کردن، یعنی عشق کردن، یعنی صفا کردن. اینا کیف میکنن. حالا این یه فرازی بود، انشالله سر فرصت بیشتر در موردش بحث. عرض ما به هیچ عنوان مخالفت با هدف گذاری برنامه ریزی نیست. عرض ما اینه که برنامه ریزیمون رو باید تغییر بدیم. یه نکته دیگه هم بگم، یکی از روش های دیگری که شما میتونید کشف کنید برای چی خلق شدید، این حرف که میزنم حتما شاکی زیاد خواهد داشت و مسخره خواهند کرد و اینا، ولی تو الگوی گفتمان توحیدی دینی اگر بخوای این حرف رو نگاه بکنی، حرفی که آیه روایت خیلی داره براش، یکی از اون عوامل تکوینیه که با تو همراه میشه و راه رو بهت نشون میده. خود تکوین به تو راه رو نشون میده. انا هدیناه السبیل لنهدینهم سبلنا. یعنی گاهی اوقات حکیم یورشدو، حکیم ربانی، عالم ربانی به در دسترست نیست، ابزارهای دیگری هست، اونا هم در دسترست نیست، یا قبولشون نداری یا هرچی. یکی از مسائلی که حضرت فرمودن با اون میتونید استخاره کنید، استخاره یعنی خیره الهی رو برای خودتون پیدا کنید، انتخاب خدا رو برای خودتون پیدا کنید، خود تکوینه. شما تو مسیر طلبگی زحمت بکش، وظیفت رو درست انجام بده، جاهد و فینا باش، یه ذری به وجود یه خدای اعتماد داشته باشی، یکی هست تو این عالم، یه کارگردانی هست، یه نمیسن. مسخره نکن این حرفا رو، به این حرفا نگو بی هدف درس خواندن. این اتفاقا عین با هدف درس خونده، چون من باور دارم این هستی یه حساب کتابی داره، یک ماکتب اللهی در کاره، یه کارگردانی داره، یه سناریو نویسی داره. وظیفتو درست تو همین محدوده فعلی که مکلفی بهش، درست وظیفتو انجام بده، درست وقت انجام بدی وقت کم میاری. همه رسائل مکاسب کفایه نمیدونم حواشی مطالعه مباحثه بخوای انجام بدی، وقت نداری که حالا بگی آه من میخوام با توجه به این ریل گذاری کلان تو این استعداد. خیلی خوب، اگه وقت آوردی یه چیزم اضافه کن، همینو درست انجام بده، بعد بشین ببین لنهدینهم سبلنا چه که برگشتیه یا نه حساب خدا پر. اینم یه راهشه، منتها این راه تبیین میخواد، توضیح میخواد، اعتقاد میخواد، با پلتفرم ایمان و خدا و توحید میشه این حرفو زد. بری بیرون تو دانشگاه حرفو بزنی، بعضی از دانشگاه مسخره تام میکنن. تو حوزه نباید اینو مسخره کرد، تو حوزه نباید اینو دست انداخت بگیم این طلبا. بعد میگن طلبای ما به خاطر همین سرخورده شدن. طلبای ما دقیقاً به خاطر اون برنامه‌ریزی سرخورده میشن، اون برنامه‌ریزی که بر اساس اون الگوی اشتباهه، چون با یه فکری میاد. بیا از طلبای پای 7 8 9 10 دست خارج بپرسن. عمدتا علت سرخوردگیشون اینه که چی فکر میکردیم؟ چی شد؟ یعنی درگیری ذهنیش به خاطر یه برنامه محدود بچگانه دنیایی، این باعث سرخوردگی شده. نه بی هدف درس خوندن. اتفاقا طلبه اگه بی هدف به این معنی که عرض میکنم درس بخونه، بسیار آزاد و رها و خوشحال و سرحال و هر وقت بهش میگن که چطوری؟ خوب، عالی، مشغول انجام وظیفه. کیف میکنم، لذت میبرم. خب چی شد؟ چی شدی؟ میگه مگه قرار بود چیزی بشم؟ اصلا من به این که یه طراحی دنیایی بکنم فکر نمی‌کردم. من فکر بندگی خدا بودم. الانم مشغول بندگی خدام. میگه خب خدا تو را چرا از جای خوبی از تو استفاده نمی‌کنه؟ خدای من تسلیم او هستم. خدای من خدای مهربانیه. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. مولای منه، صاحب منه. امام زمان اسراف نمی‌کنه. امام زمان دورریز نداره کارش. من نوکر امام زمان. مسخره میکنن این حرفا تو حوزه، استادای حوزه این حرفو مسخره میکنن، میگن بی هدف درس خوندن. این عین هدفه، این رهاییه، رهایی خوبه، رهایی آرامش بخشه، رهایی امید بخشه. همش هم حال تو سال بعد کجای به خدا نمیدونم، به ابوالفضل من نمیدونم سال بعد کجا، سال بعد من هفته بعد نمیدونم کجا. من قبل از اینکه برم تهران داشتم میرم سوریه، مدرسه رو رفتیم اونجا دیدیم کنار مشهد و نقطه حلب، یه مدرسه مفصل ایران تجهیز کرده بود، خیلی جای قشنگ، 3-4 طبقه، خیلی جای شیک و پیک. به عنوان مدیر حوزه علمیه حلب سوریه داشتن ما رو صادرات میکردن اونجا، باور کنیم. با مسئول نماینده آقا رفتم تو خونه شون، نماینده آقا تو سوریه، صحبت کردیم، مقدمات اینا همه کارام فراهم شده بود. هنوزم خانواده ما در جریان نیست این قضیه. به پدر مادرم گفتم من احتمالاً یه دو سه هفته دیگه برم، ولی حتی خانومم نه، چون کار خدا رو میدونستم، یعنی از کار خدا کاملاً در جریان کار فقط منتظر اون اوکی نهایی بودیم که دیگه وسایل جمع کنیم بریم. خدا میدونه استخاره‌های عجیبی هم میومد، یعنی من یه گاهی میخوام از این تصمیم بگیرم. یه هفته دو هفته مونده بود که مثلا دیگه بریم اسرائیل، یه جایی رو تیفور بود نمیدونم کجا، اون موقع خیلی هم چیز شد زد که این شهید لطفی نیاسر اینو با همون تو اون قضیه شهید شدن، زد و یه دفعه سیستم حکومت سوریه گفتن حضور غیر نظامی های ایرانی محدود و کار فرهنگی تعطیل و شک و شایبه اینه که اینا بعضا اطلاعاتی رو از بعضی جاها گرفتن و اینا تعطیل شد. داشتم میرم سوریه، بعد گفتن آقا تهران، گفتن بیا تهران. استخاره کم، یه استخاره عجیبی اومد که هر روز دارم اون استخاره رو میبینم تو تهران، خیلی عجیب، حالا نمیگم چون خوب نیست. رفتم تهران، داشتم میرفتم تهران، رفقای ما گفتن که آخه آدم قومو ول میکنه این بستر فرا. آقا ما رفتیم تهران همزمان با کرونا، خوب دقت کنید، قم همه درس ها تعطیل، ما دو سال تو تهران تمام درس هامون حضوری برگزار شد. این دوستان رفقا تهرانی ما میدونن، فکر کنم هم تنها مجموعه آموزشی کل جهان بود که تمام درس ها رو تو کرونا، یعنی هر موج کرونا میومد یه دو سه روزی از ترس سیاه که میشد وضعیت دوباره میومدیم کلاس، هم هم ماسک میزدیم، هم هم تو دو سال درس خوندن من تو قم میشد غیر حضوری. خدا اول کرونا ما رو برداشت برد تهران، همه درس ما حضوری اون دو سال، حذف نشد درس و بحثمون، و خیلی تون دو سال آسیب دیدن، ضربه خوردن به خاطر غیر حضوری شد. من چه میدونم چه خبره، الانم واقعا نمیدونم 6 ماه بعد چه خبره. این بده، این زشته، این بی تربیتی، این بی برنامگیه. من تیرم و روان، چه خبر از نشون مأمور به خدمت، مثل این پزشکا، مثل این معلم، معلمام همینجورن، پزشکام همینجورن. پزشک منتظر کجا آنکال به اصطلاح، کجا بهش زنگ بزنن بره اون بیمارستان اورژانس خدمت کنه، یا یه چند سال بعد بره منطقه محروم، دست خودش هم نیست، بعد میاد یه جایی، بعد اونجا جور نمیشه میره یه جای دیگه. مگه دست ماست برنامه‌ریزی در این سطح؟ صلوات
بله حال به قضیه طرف مثلا خوب